بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باز هم میلاد پر نور و پر خیر و برکت بیبی جان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را تبریک عرض میکنیم، هدیه به پدر بزرگوارشون آقا موسی بن جعفر و مادر بزرگوارشون حضرت نجم خاتون که البته به اسامی دیگه یعنی هست صلوات بر احمد بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توسل به مادرهای ائمه هم مجربه و توش برکات ویژه‌ایه. بعضی از گره ها به دست مادر بازی میشه. حالا مادر نظام هستی بیبی جانم حضرت زهرا سلام الله علیها، اون جای خودشو داره، اون جایگاه داره که فرمود حجت الله علی حججه. اون مادر گره کار حجت های الهی رو باز میکرده. امام صادق فرمود ما در کارهای خودمون دست به دامن مادرمون حضرت زهرا میشیم، او جایگاه ویژه. ولی غیر از جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها، مادرهای سایر ائمه هم گره‌گشا هستن. انشاءالله خدا توفیق بده یه توسلی، یه هدیه‌ای به مقام مادر حضرت فاطمه معصومه و حضرت رضا علیهم السلام داشته باشیم که انشاءالله از دامنون هم بهره‌مند بشیم. مادر امام رضا و مادر حضرت معصومه مشترکاً حضرت نجم خاتون سلام الله علیها بوده که صلوات هدیه به حضرت نجم یاد اینا بفرمایید. خب در بحث و اصول الحمدلله از بخش اول مبحث کتاب استصحاب دیگه خارج شدیم. قبل از اون که به بخش دوم که بخش اصلی کتاب استصحاب هست که تنبیهات استصحاب است وارد بشیم، عرض به خدمت شما این فترت و فاصله از جایگاه احکام وضعیه بحث میشه که آیا استصحاب همونطور که در احکام تکلیفی جاری هست در احکام وضعیه هم جاری میشه یا نمیشه. اختلاف بین آقایان اصول چهار تا دیدگاه رو برای رفقا عرض کردیم. دیدگاه اول از مشهور حضرات اصولی هاست که مشهور آقایون اصولی ها ادعا میکنن احکام وضعیه و احکام تکلیفی هیچ فرقی با هم نداره. همون شارع مقدسی که واجب و حرام رو جعل کرده، همون شارع سببیت و جزئیت و شرطیت و علیت و علانیت و همه اینا رو همون شارع اومده وضع کرده. ما بین اینا فرقی نمی‌بینیم، همه دستپخت خود شارع مقدسه. خب اگه کسی زائقه مشهور رو بپسنده، طرفدار مشهور بشه، کار براش خیلی آسون میشه. همونطور که در تک تک احکام تکلیفیه استصحاب جاری میشده، در احکام وضعیه هم استصحاب جاری میشه، هیچ دردسری نداره. این دیدگاه مشهور و اینم نتیجه این دیدگاه. در مقابل مشهور نظر شیخ وجود داره که ظاهرا کسی از شیخ در این دیدگاه تبعیت هم نکرده. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن شارع مقدس به ما هو شارع فقط و فقط احکام تکلیفیه رو جعل کرده، واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح. اون شارع که فرمود این کار واجبه، این کار حرام، این کار مستحبه، این کار جعل خودشه. فرمود این صلات تراویح حرامه، این صلات مثلا صلات جمعه واجبه، جعل خودش بوده. این طرز معامله مباح، یه کمی جا به جا بشه میشه حرام. یه کوچولو این طرز ازدواج حرام، نکاح مقت، این طرز ازدواج حلال و مباح، اون روش حلال، این روش حرام، همه چی دست خودشه، با اعتبارات شارع تنظیم شده. خب بعد از اون فرموده که نسبت به احکام وضعیه شارع مقدس سکوت محض و مطلق داشته، هیچ چیزی از جزئیت و شرطیت و سببیت و رافعیت و مانعیت و قاطعیت و طهارت و نجاست و اینا نگفته. تمام این احکام وضعیه که حالا در تعدادش هم اختلافه، تمام این احکام وضعیه با همه اختلافی که در تعدادش هم داریم، اینا دستپخت ما متشرعه. به عنوان نمونه یه نمونهش رو ایشون توضیح میده، میفرماد در بحث شرطیت، اونی که در کلمات شارع مقدس اومده این جمله است: لا صلاة الا بطهور. همین. و فقهای شیعه رفتن در این کلام، در این جمله، در این روایت دقت کردن، با دقت در این کلام اینچنین فهمیدن که طهور و طهارت در صلات شرطیت دارد. شرطیت داشته که فرموده لا صلات الا به طهور. اگه شرطیت نداشت این لحن رو استفاده نمی کرد، لا صلات الا به طهور. این لا و الا به ما می فهمانه که رابطه طهارت با صلات رابطه شرطیته. این مکتشف فقهای شیعه است، اینو به پای اشاره نبندید، اشاره که خودش نمیده اینا رو بگه. اینم دیدگاه دوم از مرحوم شیخ که عرض میکنم ظاهرا کسی از شیخ اینجا طرفداری و هواداری نکرده. این دو تا نظر. نظر سوم از مرحوم صافوسوره، ایشون فرمودن که ما فقط دو تا حکم وضعی داریم که شارع خودش مستقیم جعل کرده، بقیه احکام وضعی رو از عهده شارع خارج بود، اونا دستپخت خود متشرعین. یعنی مرحوم صافوسور یه چیزی بین مشهور و نظر شیخ گفته، نه خیلی با مشهور همراهی کرده نه با شیخ متحد شده. اون دو تا کدومه؟ یکی شرطیه، یکی هم جزئی. در خصوص شرطیت و جزئیت ما قبول داریم، ما قبول داریم که اینا رو خود شارع جعل کرده، ولی غیر از این دوتا هرچی که هست دیگه از عهده شارع خارجه. این سه تا دیدگاه. دیدگاه چهارم از مرحوم آخونده که دیدگاه آخوند خیلی مفصله، ایشون گفته ما در احکام وضعیه تفصیل قائلیم، کل احکام وضعیه رو به سه دسته تقسیم کردیم که در هر دسته احکام و شرایط خاصی وجود داره. مثلا دقت بفرمایید، دسته اول احکام وضعیه است که اصلا قابل جعل شارع نیستن، نه جعل استقلالی نه جعل تبعی. توضیح میدیم یعنی چی و چی جوری. دسته دوم اون احکام وضعیه هستن که جعل تبعی دارن از ناحیه شارع، ولی جعل استقلالی ندارن. ظاهری تعابیر خیلی قلمبه سلمبه، حرفای نامعنوسیه، حرفای قلمبه سلمبهیه، ولی اگر حوصله بکنید و دقت بکنید، اگر توش ورود پیدا بکنید، اتفاقا مباحث خیلی روانی هم هست، واقعا پیچیدگی نداره. این دو دسته. دسته سوم میفرماد احکام وضعیه هستن که هم جعل استقلالی دارن از ناحیه شارع و هم جعل تبعی. این سه تا دسته خدمتتون باشه. در دسته اول 4 تا حکم وضعی داریم، در دسته دوم هم 4 تا حکم وضعی داریم. چند تا میشن؟ 8 تا. در دسته سوم هر چی که حکم وضعی باقی میمونه مندرج در دسته سوم میشه. دسته سوم کیا بود؟ اون احکام وضعی که هم جعل استقلالی از ناحیه اشاره داره و هم جعل تبعی. این فعلا صورت مسئله و اسکلت کلی حرف مرحوم آخونده. بریم توش خوب بشیم، جزئیاتش رو مرور بکنیم که انشاءالله بحث روشن بشه. برگردیم به دسته اول. در دسته اول چه خبره؟ دسته اول احکام وضعیه هستن که اصلا هیچ گونه جهلی براش راه نداره. یه نکته همینجا تذکر بدم عزیزان من، این جهلی که داریم ازش صحبت میکنیم از شارع به ماه و شارع. اگه کسی همین الان اشاره به لطف امام زمان علیه السلام این نکته رو الان از من بگیره، چون سر گلگوه اصلیه، تا آخر بس با من روان پیشه. ولی اگر کسی همین نکته به این سادگی رو اینجا درک نکنه، واقعا تا آخر این بحث اذیت میشه، واقعا اذیت میشه، مخصوصا شبهات اعتقادی فکرشو درگیر میکنه. پس تقاضا میکنه این نکته که الان میخوام بگم و با همه وجودتون گوش بدید. اون نکته اینه، ما اینجا با شارع به ماه و خالق کار نداریم. شارع مقدس یه حیث خالقی داره، یه حیث شارعی به ما و شارع داره. ما با این دومیش کار داریم. میخوام بگیم شارع به ما و شارع، شارع مقدس از این حیث که شارع قوانین رو تشریع کرده، از این حیث چه رابطه ای با این احکام وضعیه داره؟ این محل بحث ماست، نه اینکه شما شارع رو به عنوان خالق بودنش تصور بکنید. حالا اگر شارع رو خود خدای متعال در نظر بگیریم، این خدا غیر از حیث شارعی جنبه خالقی هم داره. بالاخره لهو اسماء حسنا، برای خدای متعال اسماء متعدد زیادی وجود داره. خب یکی از این اسمایش خالق بودنه. از حیث خالق بودن کل نظام هستی مربوط به اون میشه، کل نظام هست. شیطان هم به عنوان مخلوق، مخلوق از همین خالق پروردگار، خالق هم به عنوان خالق این خلق خودشو دوست داره ولو شیطان باشه. دقت بکنید آقا، بحث ظرافت داره، تقاضا میکنم با همه وجود دقت بفرمایید. خالق به ما هو خالق از خلق خودش که بیزار نیست. این که خدا شیطان رو آفریده اشتباه کرده، آفریده خلق شیطان لازمه خلقت این نظام هستی بوده. این نظام هستی توش آزمایش، اختبار، امتحان، چون اختیار وجود داره. به خاطر اینکه به توی بشر اختیار داد، اختبار هم آمد. اختبار و اختیار اینا با هم لازم ملزوم هسته، برای اینکه اختیار شما رو بسنجه که شما از اختیار چجوری استفاده میکنید. خب برای اینکه شما اختیارت محک بخوره، که از این قدرت اختیار چجوری میخوای استفاده بکنی، هم باید قدرت بر خیر داشته باشی، هم قدرت بر شر داشته باشی، باید قدرت بر هر دو طرف داشته باشی، هم برای خیر یک جنودی وجود داشته باشه، هم برای شر یک جنودی وجود داشته باشه. این دوتا جبهه هر دو جند میخواد، سرباز میخواد. خب برای شر یک جند قرار داری به نام ابلیس، به نام شیطان. حالا بعضی از خلقت ابلیس ناراحت هم بگیم اگر خدا ابلیس رو هم خلق نمی کرد، شک نکنیم، شک نکنیم، یه چیز دیگه مثل ابلیس که بتونه جبهه باطل رو بهش بدن و تحریک کنه، حتما خلق میشد. باید خلق می شد، باید خلق می شد، باید در جبهه باطل عوامل تحریک کننده باشند، در جبهه حق هم عوامل تحریک کننده باشند که این وسط، این مؤمن ببینیم با اختیار خودش و انتخاب خودش کدوم طرفی میده، با انتخاب خودش عوامل خیر رو انتخاب میکنه و اون ور میره سختی هاش رو تحمل میکنه. سختی داره، سختی داره، سختی هاش رو تحمل میکنه به طرف خیر میره، یا نه گول لذت های زودگذر رو میخوره به خاطر یه لذت های مقطعی این طرف شر رو انتخاب میکنه. قرار انتخاب تو و اختیار تو محک بخوره. حالا که میخواد محک بخوره باید در هر دو طرف جبه های باشه. پس خالق به ماه و خالق از هیچ خلقیش متنفر نیست. شیطان هم جز مخلوقاتونه، از ذات شیطان که متنفر نیست، از ذات شیطان که بدش نمیاد، ذات شیطان مطلوب خودشه، از عمل شیطان متنفر، از عمل شیطان متنفر، از اغواگری شیطان متنفر، نه از ذات شیطان. خب پس جنبه خالقیت به ماه و خالقیت رو که این مباحث اعتقادی رو داشت رو در نظر داشته باشید و بذارید کنار. همه اینا رو عرض کردم، توش پیازداغم زدم که کامل روشن باشه. بدونید بحث ما یه بحث اصولی خشکه، بحث اعتقادی نیست، صحبت سر خالق به ماه و خالق نیست، صحبت سر شارع به ماه و شارع، شارع نه به ماه و خالق، شارع به ماه و شارع. این شارع از این حیث که شارعه چه چیزهایی رو میتونه تشریع بکنه، چه چیزهایی رو میتونه جعل بکنه. یه نمونه کوتاه باز همینجا مثال بزنم. برف از روز اولی که خلق شد با سردی خلق شد، برف. آتش هم از روز اولی که خلق شد با حرارت و گرمی خلق شد. اینا خلقتشون این چنین بوده، یعنی از روز اول برف با برودت فلج، فلج با برودت خلق شد، نار با حرارت خلق شد. این چنین نبوده که سلج خلق بشه، ده سالی، 20 سالی، 100 سالی بگذره، بعدن بگه من در این فلج جعل برودت کردم، نه. یا نار و آتش خلق بشه قدرت احراق و حرارت و سوزندگی نداشته باشه، 10 سال 20 سال 100 سال این خاصیت نداشته باشه، بعد خدا تصمیم بگیره بگه خب از امروز جعل، جعل احراق در نار کرده. این نبوده. در حالی که در حوزه امور تشریع دقیقا همین بوده، خدای تبارک و تعالی از تاریخ خاص صلات رو جعل وجود کرد، بعد اون موقعی که صلات رو جعل وجود کرد در مکه بود و نماز رو بدون وضو تشریع کرد، برید نماز بخونید. چجوری همین خمراست شدنی که دیدید، وضو هم لازم نیست بگید. مردم یه چیزو حدود 10 سال نماز میخوندن بدون وضو، بدون وضو، باطل بوده؟ نه باطل نبوده، تکلیفشون همین بوده، تکلیفشون همین بوده. بعد هجرت که اتفاق افتاد، پیغمبر از مکه به مدینه که هجرت کرد، آیه وضو و اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این آیه سبب، ببینید اینا رو، این آیه وضو آیه مدنیه، در مدینه نازل شده، آیه اصل صلات آیه مکیه، در اوائل بعثت اومده، آیه وضو آیه مدنیه، بعد از هجرت اتفاق افتاده و تشریع خودش بوده. تا اون موقع گفت همینطوری بدون وضو نماز بخونیم، بعد از هجرت در مدنیه گفت خب حالا از امروز به بعد برای این نماز باید وضو هم بگیر.
تشریح خودش مقایسه بکنید، داستان برف و برودت، داستان نار و احراق با داستان نماز و وضوء، اینا همه رو باید مقایسه بکنید. اون برف و سرما، آتش و برودت، اونا همه خلقیه، این نماز جعلیه. چه فرقی بین جعل و خلق وجود داره؟ در خلق با خالقیت کار داریم، خدا تبارک و تعالی به عنوان خالق این نظام هستی، همه چی تحت ایته قدرت و اختیارشه و هر طور دلش بخواد خلق کنه، اراده کرده برف رو سرد خلق کنه، از روز اول سرد خلق شد. در برف جعل نداشتیم، یعنی چی؟ یعنی اینطوری نبود که برف 10 سال 20 سال بگذره بعدن سرد بشه، از روز اولی که برف خلق شد سرد، از روز اولی که آتش خلق شد داغ بود، سوزنده بود، ولی تو حوزه تشریح این خبران نبود. اینو من تقاضا میکنم به عنوان یه مقدمه بسیار فنی و اساسی تو دستتون داشته باشید. اگر انشاءالله این مقدمه حل شده باشه، که امیدوارم این مقدمه حل شده، دیگه این حرفای مرحوم آخوند تا آخر با من روان پیش میره. خب برگردیم فرمایشات مرحوم آخوند. مرحوم آخوند چی فرمودن؟ فرمودن احکام تکلیفیه به سه دسته، احکام وضعی به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول او احکام وضعی بود که هیچ گونه جعلی از ناحیه شارع توش راه نداشت. حالا میفهمید این جعل یعنی چی؟ با اون فرق خلق و جعلی که گفتیم الحمدلله دیگه حالا دیگه دلتون داره با من همراه میشه. اون چیزی که کلی گفتیم خیلی چنگی به دل نمیزد. از لطف امام زمان علیه السلام که ما تو دل رفقا می سیری میکنیم، میفهمیم که تو دلا به لطف حضرت چه خبره، واقعا میچسبه نمیچسبه. بعضی از بحثا واقعا خوش که تا توضیح داده نشه نمیچسبه. من از لطف حضرت علیه السلام عمدن توضیح میدم که واقعا بفهمید چه خبره. خب ببینید، ایشون میفرماید در احکام وضعیه سه دست داریم. قسم اولش او احکام وضعیه هستن که از ناحیه شارع به ما و شارع هیچ موقعیت جعلی وجود نداره، نه جعل استقلالی نه جعل تبعی. شارع با این چهار تا حکمی که الان مثال میزنیم نمیتونه مستقلا اینا رو جعل بکنه، نمیتونه به تبع چیز دیگه‌ای جعل بکنه. اصلا اینو از حوزه اختیارات جعل شارع خارجه. آقا عیبی به خدا وارد شد؟ نه، اصلا بس عیب و نقص و ایراد نیست. صحبت سر اینه که این چیزها از امور تشریعیه، با این خصوصیتی که توضیح میدیم شارع نمیتونه اینا رو جعل بکنه، نمیتونه، نه اینکه قدرتش رو نداشته باشه، اصلا این فضا نیست. مثل اون شبهه ای بود که اومد خدمت امیرالمومنین گفت خدای متعال دنیا رو کوچیک نکنه به همین بزرگیش نگه داره، تخمرگ هم به همین کوچیکیش نگه داره، بعد دنیا رو با همین بزرگیش بذاره تو تخمرگ به همین کوچیکیش، نه تخمرگ رو بزرگ بکنه نه دنیا رو کوچیک بکنه، به هیچ کدوم دست نزنه. حضرت بهش فرمود ان الذي سالتني لا يكون انه لا ينسب الى العجز. خدا که به عجز متصف نمیشه، نعوذ بالله. بابا حرف تو حرف زوره. بله حرف تو حرف زوره. این نمیشود، نگه نتواند، نتوانستن غیر از نشدن است. حالا دیگه شبهات اعتقادش مفصله، دیگه امروز خیلی از اصولمون فاصله نگیریم. قرار دیگه قسم اول همین. حالا قسم اول چند تا بود؟ 4 تا. مثال بزنیم خدمتون. یک، سببیت. سببیت رو به چی مثال زدیم؟ دلوک شمس با وجود صلات. تا ساعت 11 ظهر وجوب صلاتی که تشریع شده به گردن هیچ کس بار نمیشه. تا 11 ظهر. چرا؟ چون وقتش نرسیده. درود بر شما. وقتی این صلات که اون موقعی که خورشید در نصف النهار مبدأ واقع بشه، که بهش میگن دلوک، یعنی واقعشتن خورشید در نصف النهار مبدأ. به محض اینکه خورشید در حرکت خودش برسه به این نقطه، اون وجود دیگه به گردن شما مستقر میشه. الان این دلوک شمس با وجوب صلات چه رابطه داره؟ سببیت. یعنی این دلوک سبب شد این وجود به گردن ما مستقر میشه. پس دلوک با صلات رابطه سببیت پیدا کرد. این مثال اول. مثال دوم. حالا همینجا من کیفیت حرف مرحوم آخوند رو توضیح بدم که از دستمون در نره. مرحوم آخوند میگه آقا این احکام وضعی دست اول مثل همین سببیت، اینا قابل جعل اشاره به محوشاره نیستن. چرا؟ حتی یه چیزی تو پرانتز بگم، حرفای مرحوم آخوند قابل تأمل ها. خیلی از آقایون حرفای آخوند رو رد کردن، این حرفا رو قبول نکردن. اینو تو گوشه ذهنتون داشته باشید. البته چرا مردوده یه بحث دیگه نیست و مهمش هم من بده. آدم حرفی رو که میخواد رد بکنه باید دلیل داشته باشه. بدون دلیل یه حرفی رو رد بکنه که هنر نیست، اصلا این اخلاق نیست. اول دلیل بیان بعد رد کن. حالا انشالله سر فرصت خدا توفیق عرض می‌کنم که این حرف مرحوم آخون از جانب بعضی از آقایون مردود واقع شده. ولی حرف آخون این، ایشون می‌فرماید که این رابطه دلوک شمس با وجود صلات از دو حالت خارج نیست. این دلوک شمس یا سببیت ذاتیه و خصوصیت تکوینیه برای وجود صلات دارد یا ندارد، از دو حالت خارج نیست. تکرار میکنم، دقت بفرمایید، تکرار میکنم، این دلوک شمس یا متضمن یه خصوصیت ذاتیه تکوینیه برای تحقق وجوب صلات یا داره یا نداره. اگر اون دلوک متضمن این خصوصیت ذاتیه و تکوینیه هست، خب پس ربطی به شارع و محوشاره نداره. شارع هم که نمی اومد و ادعای وجوب صلات هم نمی کرد، بازم صلات باز واجب می شد، مثل همون قضیه سلج و برودتش. چجوری وقتی سلج خل شد برودت هم همراهش بود؟ دیگه شارع و محوشاره نگفت من جعل برودت کردم، ربطی به شارعیتش نداشت، در ذاتش اتفاق افتاد. ایشون میگه که مرحوم آخوند میگه که اگر در ذات دلوک شمس این خاصیت باشه، خب شارع هم که نمی اومد و وجوب صلات رو هم به ما نمی گفت، باید این وجود اتفاق می افتاد، احتیاجی به جعل شارع نداشتیم. و از اون ور اگر این دلوک این خاصیت ذاتیه رو نداشته و نداره، خب شارم بیاد هزار بارم که ادعا بکنه که من جعل وجود کردم، باز از اون ور افاقه نمی کنه، از اون طرف فایده نداره. بالاخره یه مسئله ذاتیه، دائر مدار بین وجود و عدمه، یا از اولی خاصیت رو داشته یا نداشته. اگر داشته که شارع قدرت جعلش رو نداره، اگر نداشته از اون ور باسر قدرت، از اون ور قدرت نداره که اون رو تشریح بکنه. چیزهای ذاتی در حیطه شرعی به شارع و ماه و شارع نیست، اینا مربوط به حوزه خلق میشه و حوزه خلق به حوزه شرع متفاوته. از آنم پخ شد، بحثم ناقص بود، انشالله تکمیلشو فردا خدمتتون عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.